بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ذكر جملة من الأصوليين إن علم الأصول ليس له موضوع واحد، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا. بله، بحث در این بود که علمای اصول در صدد شدن، گفتن که موضوع علم اصول را مشخص کنن چیه. موضوع علم اصول یعنی یه نقطه محوری که از اول علم تا آخر تمام مسائل از عوارض اون نقطه مرکزی گفته بشه، به این معنا موضوع علم. هر مسئله و هر بابی از هر علم خب برای خود موضوعی داره. گفتیم دیروز در علم نه، باب مرفوعات موضوعش فاعل مبتدای، از اینا بحث میکنن. باب منصوبات موضوعش مفعول، مثلا مفعول به، مفعول فی و الی آخر. و همینطور تمام ابواب علم، علم نحو مثلا اگر 100 تا باب دارد، خود در هر بابی از یه موضوعی بحث میکنه، برای اینکه تا موضوع محمول نباشد مسئله مرکب نمیشه. مسئله هر علم عبارت است از موضوع و محمول. پس هر مسئله و هر بابی برای خود موضوع داره. بحث در اینه که بین این موضوعات یه قدر جامعی وجود داره که همه را تحت یه لوا جمع کند، یا تحت یه عنوان، یا نه بین این موضوعات قدر جامعی وجود نداره. علما و قدما خصوصا اهل منطق گفتن که هر علمی یه موضوع کلی داره که اون موضوع کلی تمام این موضوعات را، موضوعاتی که در علم بحث میشه تمام اینها را شامل میشه. ولی زادر علم نحو مثال زدن به کلمه عربی مثلا، و همینطور در علم منطق مثال زدن به معلوم تصوری و معلوم تصدیقی، که از اول منطق تا آخر بحث از معلوم تصوری و از معلوم تصدیقی. در باب تصورات بحث از معرفه که همون معلوم تصوری باشه. در باب تصدیقات بحث از معلوم تصدیقیه که همون حجت باشد. پس هر علم برای خود یه قدر جای موضوعی، قدر جامعی بین تمام موضوعات مسائلش باشد داره. خب حالا که داره، بیایم سر علم اصول. علم اصول موضوع چیه؟ هر بابش رو که میدونیم موضوع چیه. در باب خبر واحد بحث از چی میکنه آقا؟ خب موضوعش میشه خبر واحد. در باب اوامر بحث از چی میکنه؟ ظهوری نه، موضوعش میشه امر. در باب نواهی موضوع میشود نهی. در باب عام و خاص موضوع می شود عام و خاص. و همینجور در تمام ابواب علم اصول هر بابی برای خود موضوعی خاصی دارد. ولی این موضوعات خاص را یک قدر جامعی که همه را فرا بگیرد همچون چیزی داریم یا نداریم؟ گفتن داریم. چیه اون؟ گفتن ادله اربعه. این همون حرف معروف است که صاحب فصول فرموده، صاحب قوانین فرموده، شیخ انصاری هم قبول کرده، و تقریبا تا زمان صاحب کفایه این حرف مسلم بوده که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه. منتها بحث سر اینه که موضوع علم اصول ادله اربعه، ذات ادله که صاحب فصول میگه، یا موضوع علم اصول ادله اربعه با قید حجیت، قرآن حجت، سنت حجت، دلیل عقلی حجت، و دیگه چی بود؟ اجماع حجت. اینها موضوع علم اصوله. علا کلین چهار تا را همه گفتن، منتها یا با قید حجیت که صاحب قوانین گفته، یا بی قید حجیت ذات قرآن، ذات سنت، ذات دلیل عقلی و ذات اجماع موضوع علم اصوله. اون وقت در علم اصول بحث میکنیم که اینا حجت یا حجت نیست. اگر گفت موضوع علم اصول ذات دلیل، بحث از حجیت بحث از عوارضش میشه. وقتی بحث از عوارضش شد علم اصول میشه، از مسائل علم اصول میشه. اما بنابر حرف صاحب قوانین یه اشکالی لازم میاد، و اون اینه که اگر موضوع علم اصول کتاب حجت و سنت حجت شد، اونا بحث کردن از خود سنت بحث از حجیت، اینها بحث از خود موضوع میشد. بحث از خود موضوع از مسائل علم گفته نمیشه، باید از مبادی تصوریه علم گفته شه. این همون حرفی است که بله اون وقت اگر یادتون باشد صاحب فصول چی مرحوم مظفر چی جواب گفت آقا؟ هیچ. برای اینکه آقا خب چیزی که جلو خونده از جلوها که انسان مسئول نیست یاد داشته باشه، اونی که انسان مسئوله باید از حاضر یاد داشته باشه. ماضی که ف مزا و ما سیعتی که فا این قم وقتنیم فرصت بین العدمین، ما همین فرصت بین دوتا عدم، عدم گذشته و عدم آینده را، ما به فکر اینیم، ما به فکر گذشته که نیستیم، به فکر آینده هم که نیستیم. مرحوم مظفر در اصول فقه فرمودن که موضوع علم اصول ذات ادله، منتها قید اربعه را ما قبول نداریم. ما میگیم نه، موضوع علم اصول چهارتا نیست. چیه موضوع علم اصول؟ یه عنوان جامع آورد گفت موضوع علم اصول عبارت است عن کل ما یصلح ان یکون دلیلا، هر اون چیزی که قابلیت دارد که دلیل باشه، ولو بعد از بحث ثابت کنیم که دلیل نیست. مثلا استقراء، مثلا قیاس، قیاس ابو حنیفه، خب یصلح ان یکون دلیلا بر حکم شرعی، صلاحیت داره، مفید زن هست، از امارات زنیه، اینم در موضوع علم اصول داخله. پس بحث کردن از این که قیاس حجت یا حجت نیست از مسائل علم اصول میشه، ولو بحث از ادله اربعه گفته نمیشود. اینم حرفی است مرحوم مظفر که تازم دوره مرحوم مظفر آخرین نتیجه این بود که موضوع علم اصول عبارت است از ادله، منتها نه ادله اربعه، نه ادله خمسه، نه ادله سته، بلکه چی؟ عبارت است از ذات ادله‌ای که صلاحیت داره که در علم اصول حجت باشه. خب وقتی ذات ادله موضوع شد، بحث کنیم که این ادله حجت یا حجت نیست، حجت میشه از عوارضش. وقتی از عوارضش شد، قشنگ میشه داخل مسائل علم اصول. این بیان است که ایشون فرموده و مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم همین بیان را اینجا میپسندد، اختیار میکنه، میگه این حرف حرفی درست است، این همون چیزی که در اصول فقه خوانده. و لهذا و به خاطر همین جهت که اگر ما بگم موضوع علم اصول ادله اربعه، خیلی چیزایه که بحث کردن از اونها، بحثی از ادله اربعه گفته نمیشه. خب وقتی بحثی از ادله اربعه گفته نشد، باید چی باشد؟ باید از علم اصول حساب نشه، و حالا که علما این از علم اصول میدانن. و لهذا ذکر جمله من الاصولین، ذکر کرده جمله از اصولین، ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، یه موضوع معینی که تعیین کنیم به چهارتا بگم ادله اربعه موضوع علم اصول، نه، موضوع واحد و که اون معینی در چهارتا باشد نیست. و ليس من الذر، بله نه، له موضوع واحد، ای از بیخ منکرا، میگه اصلا علم اصول یه موضوعی که تمام موضوعات مسائل، یه قدر مشترکی که تمام موضوعات مسائل را در بر بگیرد، همچی چیزی ندارد. در علم اصول بحث میکنه از 100 تا موضوع، اوامر، نواهی، عام و خاص، خبر واحد، براءت و الی آخر، از همه اینها بحث میکنه و همه اینها علم اصول. اون وقت شما سوال نکن که بین اینها قدر مشترک چیه. ما میگم لازم نیست در هر علمی باید در یه موضوع کلی که قدر مشترک باشد وجود داشته باشه، نه، یه گاهی بحث از آسمان میکند، گاهی بحث از زمین، و هر دو تا یه علم، ولو بین آسمان و زمین هیچ قدر مشترکی وجود نداره. این بعضی از بزرگان فرمودن و الانم ملتزمن، مثل آقای خویی، بله، میفرماید که هیچ آیه و روایه‌ای در قرآن و در سنت در روایات وارد نشده که هر علم باید برای خود یه موضوع معینی داشته باشه، نه، بعضی علوم از 100 چیزی مختلف و متباین بحث میکنه، منتها هدفشان یه چیزه، غرضشان یه چیزه، چون غرض واحده همه اینها یه علم حساب میشه دیگه. لازم نیست که موضوع اینها حتما بین موضوعات این مسائل یه قدر مشترک. این یک جواب، یه عنوانی است که اینجوری وارد شدن بعضی از بزرگان و اساتید و محققین، گفتن که علم اصول اصلا موضوعی واحد، موضوعی که تمام موضوعات مسائلش را یه جا جمع کند، همچی چیزی نداره. این یک جواب. جواب دوم، گفتن نه، یه قدر مشترکی داره، منتها اربعه نیست، ادله اربعه نیست. چیه؟ کل ما یصلح ان یکونه دلیل، این خود عنوان کل ما یصلح ان یکون دلیلا تمام موضوعات مسائل علم اصول را شامل می شود. قیاس ما یصلح ان یکون دلیلا. خبر واحد ما یصلح ان یکون دلیلا، اوامر ما یصلح ان یکون دلیلا. و پس تمام اینها رو یک عنوان به خود جمع میکند که عبارت باشد ان کل ما یصلح ان یکون دلیلا. و لذا می فرماید که ذکر کرده جمله ای از اصولین این که علم اصول لیس له موضوع واحد، اصلا عنوان واحد و قدر مشترکی ندارد، که عرض کردم در رأس این مدرسه بله آقای خوئیه می فرمایند که هیچ گونه دلیلی آیه و روایه ای نداریم که هر علم برای خود یه موضوع واحد کلی داشته باشه که همه به او برگردد. نه به او بر نمی گرد، یکیش به آسمان بر می گردد، یکیش هم به زمین، ولی چون فایده هر دوتا، فایده بحثی از آسمان با فایده بحثی از زمین فایدهشان یکیه، ولی هر دو بحث رو میگیم داخل یه علم دیگه، لازم نیست که موضوعش یکی باشه. ولیس من الضروری، و هیچ ضرورتی نیست، یعنی هیچ آیه و روایه ای نداریم. ولیس من الضروری ان یکون للعلم موضوع واحد، برای هر علم یه موضوع واحد باشد، واحد به این معنا که جامع بین موضوعات مسائله، که قدر مشترک باشد بین موضوعات مسائلش. نه یه مثلا موضوعش آسمانه، یه مثلا موضوعش زمینه، و هیچ قدر مشترک هم بین آسمان و زمین وجود نداره، اشکالی نداره. این یه راه برای فرار از اشکال. غیر ان بالامکان، اینم جواب دوم. جواب دوم نه، ما همون صرفیان چنین کردن، ما نیز چنین میکنیم، میگیم که علما گفتن که برای هر علم یا موضوع کلی واحد لازمه، ما در علم اصول گیر کردیم برایش موضوع واحد کلی پیدا میکنیم دیگه. نیازی نداره که ما بگم اصلا بعضی علوم اصلا موضوع کلی واحد نداره، داره ولی ما پیدا میکنیم. آقایون پیدا نتوانستن، ما رو وکیل گرفتن، ما رو نماینده گرفتن، ما هم پیدا میکنیم. غیر ان بالامکان، اینم به صورت امکان ها، غیر ان بالامکان توجیه ما قیل اولا، توجیه کنیم اون چیزی که گفته شده اولا. اون اولا چی بود آقا؟ گفته بود علم اصول موضوع واحد داره، منتها اون موضوع واحد را اینا تشخیص داده بودن که عبارت است از عنوان ادله اربع، من کون الادله من کون الادله هی الموضوع. این ما قبول توجیه میکنیم. چی جور توجیه میکنیم؟ ما عدم الالتزام به حصرها فی الادله الاربع، حصر نمیکنیم موضوع علم اصول را در ادله اربع، به حیثی که اگر در علم اصول دیدین یه وقتی از یه چیزی بحث میکنن که این بحثی از ادله اربع گفته نمیشه، اون وقت خیال نکنین که از علم اصول خارجه. نه، ما موضوع علم اصول را یک کمی تعمیم میدهیم، ملتزم نمیشیم به حصر اون ادله در ادله اربعه. این همون حرف مرحوم مظفره به این نقول، به این که اینجور میگیم، میگیم آقا موضوع علم اصول هو کل ما یترقب. ایشان تعبیر کرد مرحوم مظفر چی؟ کل ما یصلح ان یکون دلیلا. ایشان عین همون تعبیر دارد، بلی از قبیل عباراتنا شتا و حسنک واحد. ایشون میگه موضوع علم اصول کل ما یترقب ان یکون دلیلا، هر چی که انتظار میره ازش که او حجت باشه، ولو بعد از بحث ثابت کنیم که حجت نیست. مثلا انتظار میره که قیاس حجت باشد، استحسان حجت باشد، شهرت حجت باشد، اجماع منقول حجت باشد، قول لغویین حجت، همه از همه اینها انتظار میره که حجت باشه، برای اینکه همشون امارات ظنیه، اینا همشون داخل موضوع علم اصول بحث کردن از اینها که آیا اینا حجت یا حجت نیست از مسائل علم اصول حده. ولو که بحثی از اینها، بحثی از ادله اربعه گفته نمیشه، ولی بحثی عن ما یترقب ان یکون دلیلا گفته میشه. ولذا می فرماید که کجا شد آقا؟ کل ما یترقب ان یکون دلیلا، هر اون چیزی که مترقب ان که بوده باشد دلیل. دلیل یعنی چی؟ دلیل رو ایشون معنا کرد، ها دلیل یعنی و عنصرن نه عنصر خاص در یه مسئله فقهی به درد بخوره، بلکه عنصر مشترک باشد در تمام مسائل فقهی. و عنصرا مشترکا فی عملیت استنباط الحکم الشرعی و الاستدلال بر حکم شرعی، در استدلال به حکم شرعی اگر به درد خورد میگیم این داخل موضوع علم اصوله. و البحث فی کل مسئله اصولیه انما یتنا، خب اگر موضوع علم اصول کل ما یترقب شد، خود مسائل علم اصول چیه آقا؟ میفرماد مسائل علم اصول اینه که از این کل ما یترقب بحث کنیم که این حجته یا حجت نیست و در آخر پایان کارم یا ثابت میکنیم که حجته یا ثابت میکنیم که حجت نیست. در هر دو صورت از مسائل علم اصوله. بله و بله و عنصر المشترك في عملية الاستنباط حكم الشرع والاستدلال عليه والبحث في كل مسألة أصولية. بحث در هر مسئله اصولی از اول بای بسم الله تا آخر. انما يتناول بررسی میکند شيئا مما يترقب. یک چیزی از این عنوان کلی که يترقب ان يكون دلیلا، این که انتظار میرفت که دلیل باشه، اونه تحت بررسی قرار میده. ببینه راستی راستی دلیل هست، حجت هست یا حجت نیست. من ما یترقب ان یکون کذلک، یعنی دلیل. و یتجه الی تحقیق دلیلیته، و مواجه می شود به این که تثبیت کند، تحقیق کند، بررسی کند دلیلیت و حجیتش را، و الاستدلال کند بر حجیت اون ما یترقب. اون وقت استدلال کنه یا اثباتن مثل ظواهر کتاب میگیم حجت، اثباتن ثابت میکنیم که حجته، یا نفیان مثل قیاس، قیاس بحث میکنیم، اول میگیم قیاس هم از جمله امور است که یترقب ان یکون دلیلا، ولذا ابو حنیفه هم روش زیاد تکیه کرده. بعد از بحث و تحقیق ثابت میکنیم نفیان، میگیم که حجت نیست. فالبحث فی حجیت الظهور، بحث در حجیت ظهور، یا بحث در خبر واحد، یا بحث در شهرت، یا بحث در قیاس، همه اینها بحث فی دلیلیتها، بحث در حجیت انهاست و حجیت از عوارض انها می شود. و البحث فی ان الحکم بالوجوب، و حتی در ملازمات عقلیه. در ملازمات عقلیه ما چجور بحث میکنیم آقا؟ در علم اصول اون که یادت رفته و به این زودی هم به ذکر جناب عالی، یعنی بنا نیست مثلا. ها، یکی از رفقا دیروز بله اعتراض داشتن، میگفتن که بله شوخی های شما زنندگی داره. گفتم خب اگر اعتراف داری که شوخیه، در شوخی که زنندگی نیست، اگر میگی فرمایین که زنندگیه، معنیش اینه که تا هنوز به عنوان شوخی اینه قبول نکرد. علا کل حال اشکال آقام وارد بود، ها، نه اینکه وارد نبوده. خب در ملازمات عقلیه مثلا یکی از بحث داغ علم اصول اینه که امر به شی مستلزم نهی از ضد هست، یعنی بحث خیلی معروف و دامنه دار است در علم اصول. خب اینجا چجور بحثی از حجیت ما یترقب ان یکون دلیلا میشه؟ بگو. میفرماید بله مولا واجب کرده اهم را، ازاله را مثلا. خب این وجوب ازاله در علم اصول اینجور بحث میکنیم، آیا وجوب ازاله دلیل و حجت بر حرمت ضد میشود یا دلیل بر و حرمت ضد نمیشه؟ اگر ثابت کردیم که ملازمه هست، یعنی میگیم وجوب ازاله دلیل بر حرمت زده، بازم بحث از حجیت ما یترقب ان یکونه دلیلا، یعنی وجوب ازاله علاوه بر این که وجوب ازاله خودش حکم شرعیه، علاوه بر این که خودش حکم شرعیه، دلیل شده برای یه حکم شرعی دیگر. خب پس اینجا میگیم خود حکم ما یترقب ان یکونه دلیلا. این داخل موضوع علمه اصول میشه. چی جور قشنگ داخل موضوع علم اصول کرد ها؟ بله فالبحث اینو خوندیم آخه او شعر بحث والبحث فی ان الحکم بالوجوب على شیئین. اگر مولا حکم کرد بر وجوب ازاله، خب این خب نسبت به ازاله خودی وجوب حکمه، این دیگه چیزی دیگر دلیل نمیشه باشه، خودش حکمه. ولی نسبت به حرمت نماز چی آقا؟ وجوب ازاله اگر ملازمه باشد، وجوب ازاله دلیل میشه بر حرمت نماز. اینجا بحث میکنیم که این وجوب ازاله دلیل و حجت بر حرمت ازاله بر حرمت نماز میشه یا دلیل و حجت بر حرمت نماز نمیشه. این بحث از ما یترقب ان یکون دلیلا شد یا نشد؟ آه؟ بله. هل یستلزم تحریم ضده؟ بحث فی دلیلیت الحکم، بحث میکنیم در حجیت حکم و دلیلیت حکم، با اینکه حکم ها خود نسبت به خودش حکمه، اما نسبت به حکم دیگر چی؟ دلیل میشه. وقتی دلیل شد داخل علم اصول میشه. بله فی دلیلیت الحکم، در دلیلیت حکم به وجوب ازاله که این وجوب شی باشه، آیا این دلیلیت و حجیت دارد بر حرمت ضد بر حرمت ضد ازاله که نماز باشه؟ اینم اینجور. خب در اصول عملیه چی میگی آقا؟ در براءت ما بحث از براءت میکنیم، ثابت میکنیم که براءت درست از طرف شریعته. در براءت بحثی از چی میکنیم؟ میگیم در براءت بحث میکنیم که شک که در حرمت شربتتون آیا دلیل و حجت بر امان هست یا دلیل و حجت بر امان نیست. پس اینجا هم بحث از دلیلیت شک، بحث میکنیم که این شک دلیلیت بر عذر ما هست، حجت بر عذر ما میشه یا حجت بر عذر ما نمیشه. اونجا هم برگشت بحث از ما یترقب ان یکونه دلیلا و مسائل الاصول العملیه، بحث میشه در مسائل اصول عملیه عن دلیلیت شک، بحث میکنیم که این شک حجیت داره یا نه. خب شک که درش ابهامه، درش اجماله، شک که نمیشه حجت باشه. میفرما چرا شک برای حکم واقعی نمیشه حجت باشه، اما برای آزاد بودن ما حجت میشه یا نه؟ مولا میگه حالا چون که شک داری آزادی، و برای آزاد بودن که عذر میشه. مراد از حجت اینجا به معنای عذره. آقای مکلف چون تو جاهلی شاکی، وقتی جاهل شکی معذوری، آیا شک عذر میشه برای ما؟ دلیل برای عذر هست یا دلیل برای عذر نیست؟ اینم برگردانیم به همون بحث اصولی که آیا بحث میکنیم ان ما یترقب ان یکونه بگو دلیلا ان دلیلیت شک، شک دلیل باشد و حجت باشد. شک یعنی چی؟ یعنی عدم البیان. شک معنیش اینه که بیان از طرف مولا نرسه. بحث میکنیم این عدم البیان دلیل یا نه، حجت یا نه. بر چی حجت باشه آقا؟ بگو بر خود حکم واقعی که کش ندارد، از حکم واقعی کش ندارد، ولی زا دلیل بر حکم واقعی نمیشه. پس شک و عدم بیان اگر دلیل باشه، دلیل بر چیه؟ بر معذریت ما که ما معذوریم، علی المعذریه و هاکذا. فصح ان موضوع علم الاصول، صحیح هست آقایانی که گفتن موضوع علم اصول هو الادله. منتها عوض اربعه بگو چی؟ المشترکه. در چی مشترکه آقا؟ در نه در استنباط حکم، تا بگوی اصول عملیه استنباط حکم نمی کنه، بلکه مشترکن در چی؟ فی الاستدلال الفقهی. حالا اون استدلال فقهی تعیین وظیفه بکند یا اثبات حکم شرعی بکند، هر دو تا رو شامله. و البحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیتها، و مسائل علم اصول از اولش تا آخرش دائما دائر مدار دلیلیت این هاست که ثابت میکنه این شی دلیل هست یا دلیل نیست. مثلا ثابت میکنه شهرت دلیل نیست، قیاس دلیل نیست، استحسان دلیل نیست، اجماع منقول دلیل نیست. از اون طرف ثابت میکنه ظواهر دلیل، خبر واحد دلیل، اجماع دلیل، دلیل عقلی دلیل. اینا رو ثابت میکنه که حجت، اونها رو ثابت میکنه که حجت نیست. تمام اینها مسائل علم اصوله. اینم از رؤوس ثمانیه. حالا از آقا سوال کنم از رؤوس ثمانیه چند تا رو خواندیم؟ میگه هیچ تا رو، چون هیچ هم خودش یکی از عناوینه. چند تا رو خواندیم؟ دو تا رو. کدوم بود دو تا؟ یک تعریف علم اصول، دوم موضوع علم اصول. موضوع علم اصول چی شد آقا؟ کل ما یترقب ان یکون دلیلا، یا بگو کل ما یترقب ان یکون عنصرا مشترکن. این خلاصش. خب سومین از امور که به نام رؤوس ثمانی است، سومیش چی آقا؟ میفرماید که خب ما این همه زحمت بکشیم، وقت ناوقت، تابستان زمستان، گرما سرمایه زحمت بکشیم بخوانیم، از خواندگی های ما نصفش رو بفهمیم، نصفش رو هم مثلا همینجوری رد کنیم، آخرش فایدهش چیه؟ چی میشیم؟ چاق میشیم یا لاغر؟ اگر گفتیم فایده علم اصول چیه؟ میفرم فایده علم اصول کاری به چاقی و لاغری نداره، کاری به پولدار و به پولی نداره. پس فایده علم اصول چیه؟ میفرم فایده علم اصول اینه که علم به احکام، از راه علم اصول علم به احکام شرعیه پیدا میکنه. و این بهترین فایده، بهترین فایده. خداوند که بشر را آفرید، برای بشر احکام آورد، وظیفه بشر هست که علم به این وظایف خود پیدا کند یا نه؟ یا مثل بهائم و مجانینه؟ خب وظیفه به حکم عبودیت وظیفه داریم که اون مقررات را که شریعت برای ما آورده باید اونها را بدانیم. فایده علم اصول اینه، اگر علم اصول خواندی مجتهد میشی، اونها را میدانی، اگر علم اصول نخواندی اونها را نمیدانی، اون وقت نوبت به تقلید و اینها میرسه. دیگر راه رسیدن و علم پیدا کردن به احکام شرعیه بدون خواندن علم اصول امکان ندارد. اینم فایده خوب فایده یا بد فایده یا آقا بفرما نظر مبارک چیه؟ فایده علم اصول اتضح مما سبق، واضح شد از این حرفایی که گذشت در موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. ان لعلم الاصول فائده کبیره، برای علم اصول فایده زیادی است برای استدلال فقهی. یعنی اگر علم اصول را نخوانیم استدلال فقهی نمیتونیم. استدلال فقهی یعنی چی؟ یعنی علم و وظایف شرعی نمیتونیم پیدا کنیم. خب هنوز مسئله تقلید را بذار کنار، تازه اولین مکلف در دنیا پیدا شده در روی کره زمین، قبل از اون مجتهدی نبوده، رساله‌ای نبوده، توضیح المسائلی نبوده، و این آقا میدانه که شارع مقدس اسلام برای من یه عده مقرراتی آورده، وظیفه دارد که به این مقررات دسترسی پیدا کند یا نه، یا میگه نه بر من چیزی واجب و حرام نیست. خب این علم اجمالی داره که یه عده احکامی در شریعت هست، بر این آقا واجب میشه که به این واجبات و محرمات را یاد بگیره. از کجا یاد بگیره آقا؟ باید مجتهد بشه تا یاد بگیره. مجتهد شدن یعنی علم اصول بخونه تا استدلال فقهی را بلد باشه و اونها را استنباط کنه. احدهما کجا شد آقا؟ و ذالک ان الفقیه فی کل مسئله فقهیه. میفرماید و ذالک، این چطور علم اصول فایده دارد برای استدلال فقهی؟ میفرماید به خاطر اینه، ان الفقیه فی کل مسئله فقهیه، در هر مسئله فقهیه یعتمد علی نمطین من المقدمات، بله اعتماد میکند بر دو نحوه از مقدمات. مقدمات یعنی صغرا و کبرا، اون چیزایی را که در صغرا و کبرا استفاده میکنه دو جوره. چی جور؟ دو جوره آقا. در استدلال این فقیه، اون استدلالش هم که استدلال فقیه باشه، احدهما عنصر بگو خاص، عناصر خاصه در استدلال که میخواد استدلال کند، عنصر خاص. مثلا در باب نماز، از باب مثال، در باب نماز میخواد استدلال کند که نماز صبح واجبه. خب اگر میخواد ثابت کند، علم پیدا کند که نماز صبح واجبه، این علمش به وجوب نماز صبح نیازی به دلیل دارد؟ داره یا نداره؟ میخواد دلیل بیارد برای وجوب نماز صبح، با دو عنصر لازمه. کدوم دو عنصر؟ یک، عنصری که در خصوص وجوب نماز صبح دخالت دارد، اینه باید پیدا کند. اون چیه آقا؟ آیه اقیم الصلاة. خب آیه اقیم الصلاة اگر نباشه، از آیه خلق الله ما فی السماوات و ما فی الارض بخواد وجوب نماز را استنباط کند، میشه یا نمیشه آقا؟ خب آقا میگه در زمان اجتهاد بنده این کار امکان داره. خب نمیشه، باید عنصر خاص نماز را پیدا کن. آیه‌ای به خصوص نماز، روایه‌ای در باب خصوص نماز، این عنصر خاص. بعد از آن که این آیه را پیدا کرد، ببینه این آیه ظهور داره یا نداره در وجود. ظهور داشتنش را در وجود از کجا ثابت کنه؟ یه عنصر عام، این از علم اصول بگیره. اگر ثابت کرد که امر ظهوری در وجود داره، این نه تنها در باب نماز به درد می‌خورد، بلکه در بابهای دیگری فقهی هم به درد می‌خورد. و بهترین مثال و تشبیه که مرحوم شهید صدر فرموده است، بله، از قبیل نجار. آقا خوب توجه کن، شخص نجار بخواد این منبر را بسازد، حالا جناب عالی نماینده نجار، حالا خودت نجار نیستی، نماینده نجار، اگر بخوای این منبر را بسازی نیاز به چی داری آقا؟ دو تا عنصر. کدام دو تا عنصر؟ گیر کرد آقا. آقا میگه بنده هیچ نیاز به هیچ عنصری ندارم، به عنصر میتوانم درست کنم. ساختن این منبر نیازی به دو عنصر دارد. عنصر اول آلات نجاری، تیشه و اره و تبر و دیگه چی میگن؟ میخو. اینو خب اینو اگر نباشه چجور چوب ها رو به هم درست کنیم و بچسبانیم و یکی رو بالای دیگری یکی رو زیر دیگری بذاریم؟ خب امکان نداره. پس در درست کردن این منبر آلات نجاری لازمه یا نه؟ یا میتونی با دست خالی درست کنی؟ امکان نداره. بابا امکان نداره. خب این میز و چی؟ اره و تیشه عنصر خاص برای ساختن این منبره. علت فاعلی مادیشه، چوب بذار کنار. اگر گفتی یاد داشتن صنعت نجاری، اگر یا صنعت نجاری رو بلد نیست، تیشه رو بگیره آقا بخواد به چوب بزنه به پاش میزنه، عوض این که منبر درست کنه پاش رو قطع میکنه یا دستش رو زخم میکنه. و لذا گفت تیغ دادن بر کف بگو زنگی مست بی از آن باشد که چی؟ علا کل حال، همون شعری که بلدین همتان، علا کلین اگر صنعت نجاری بلد نباشد که این چوب را کجا به کار ببرد، اینه کجا به کار ببرد، کجا میخ بزند، کجا میخ نزند، کجا سرش کند، کجا شرست کند، مثلا اینها را اگر بلد نباشد، بازم این منبر امکان ندارد که ساخته بشد. و لذا شاهدش هم اینه، الان تیشه و اره بیار، چوب مواد خام بیار برای حضرت عالی و بنده بگو بساز، 100 سالم اینجا بنشین، میبینیم که منبر ساخته نش خواهد شد. پس در ساختن منبر دو تا عنصر لازم شد، شد یا نشد آقا؟ یکی اره و تیشه، یکی صنعت نجاری. استنباط وجوب نماز صبح عیناً بگو منبر، علم پیدا کردن به وجوب نماز صبح یعنی ساختن منبر. این علم به وجوب نماز صبح نیازی به دو نیرو داره، به دو تا عنصر داره. عنصر اول چیه؟ اره و تیشه وجوب نماز. اره و تیشه وجوب نماز صبح چیه؟ گیر کرد آیه اقمس سرخو، آیه اقیم السلام اگر نباشه، ان الله علی کل شیء قدیر، از او عنصر میشه وجوب نماز را ساخت؟ ان الله علی کل شیء قدیر، بگو پس نماز واجبه. این نمیشه، اون وجوب نماز ارتباطی به این آیه ندارد، باید اره و تیشه این وجوب نماز باشه. اره و تیشه وجوب نماز آیه اقیم، اره و تیشه وجوب روزه آیه، بگو دیگه، گیر کرد بابا سوم. اره و تیشه وجوب خمس و علمو انما غنمتم آیه، اره و تیشه وجوب زکات هم یه روایتی که مخصوص بابه زکات، اره و تیشه آب نجس، نجس آب قلیل نجس می شود، هم اون روایاتیست که در باب طهارت. و هر کدام اینها این مسائل یه دانه اره و تیشه خاصی به خودش داره، ولی بحث در اینه که مجتهد با این اره و تیشه بسازد وجوب نماز صبح. ساختنش نیازی به چی داره آقا؟ عنصر دوم نیازی به بلد بودن داره آقا، بلد باشد. بلد بودنش از علم اصول، بفهم آیه ظهور داره یا نه، بفهم ظهور آیه حجت یا حجت نیست. اینا رو میگن فن نجاری. مجتهد اگر فن نجاری بلد بود، اره و تیشه هم که آیه اقیمس سلات بود در دست داشت، میتوانه ازش وجوب استنباط کند وجوب نماز صبح را. دیگه بالاتر از این مثال واضح و روشن چی میخوای آقا؟ دعوا میخوای که بسم الله؟ بله خیلی خوب، باریکالله. احدهما عناصر خاصه، این ایشون میخواد این جهت را روشن کنه، این دوتا عنصر را. البته اون مثال خارجی را اگر در ذهن مبارک بسپارین برای توضیح مطلب خیلی مفیده. احدهما عناصر خاصه، یکی از اون عناصری که در مقام استدلال مشهد لازم دارد، عنصر خاص، اره و تیشه مختص نماز، اره و تیشه مختص بابه صوم، باب خمس، باب زکات، باب حج، باب جهاد، باب حیض و نفاس، باب بیع و معاملات، باب اجاره، باب حدود و دیات. اینا عناصر خاصه به تلک المسئله، که هر کدامش مختص اون مسئله، از قبیل روایه‌ای که وارد شده در حکم اون مسئله یا آیه‌ای که وارد شده در حکم اون مسئله. و ظهور اون آیه و روایه، اونم ثابت کنه که این آیه و روایه ظهور دارد در اثبات حکم مقصود. و عدم وجود معارض لها، و ثابت کنه که این روایت معارضم ندارد. پس دو تا عنصر را، هر دو تا را یه جا گنجان همینجا در این عبارت، اول روایت مختص باب نماز باشد، دوم اون روایت ظهور بگو داشته باشد، یا ظهور داشته باشد یعنی معارض و مقید و مخصص و اینها نداشته باشه. عنصر اول که روایت خاص باشد، اینه در علم فقه پیدا کنه، بره وسائل را بگرده ببینه در باب نماز روایت خاص داریم، آیه خاص داریم یا نه. اما این آیه و روایت ظهور داره در وجوب صیغه امر، این رو در کجا پیدا کنه؟ در علم اصول پیدا کنه. خیلی خوب میشه هر دو تا رو اگر پیدا کرد فی مختلف فی ابواب فقه. والآخر عناصر مشترکه، دومش عناصر مشترکه، تدخل فی الاستدلال علی حکم تلک المسئله، که داخل می شود دخالت می کند در استدلال بر حکم این مسئله و اختصاصی به این مسئله هم ندارد. و تدخل فی الاستدلال علی حکم مسائل اخرى، بر حکم مسائل دیگر زیاد، فی مختلف ابواب فقه. اگر ما ثابت کردیم که ظهور حجته، این حجت ظهور هم در باب صوم و صلات به درد ما میخورد، هم در باب خمس و زکات به درد میخورد، هم در باب حدود و دیات به درد میخورد. من قبیل ان خبر الواحد الثقه حجتون، و من قبیل ان ظهور الكلام حجتون. و النمط الاول من المقدمات، اون عنصر اول رو مجتهد از کجا پیدا کند آقا؟ بگو گیر کرد آقا. و نمط الاول من المقدمات، نمط اولی از مقدمات را، یستوعبه الفقیه بحثا فی نفس تلک المساله، اونو مستوعب بشد، فرا بگیرد فقیه در از نگاه بحث کردن و بررسی کردن در خود اون مساله. آقا عروه نوشته، آقا منهاج صالحین نوشته، فرض فرمایین یا جواهر، این جواهر چون کتاب منهاج صالحین کتاب فتواییه، کتاب استدلالی نیست، فقه استدلالی رو بگو. آقا جواهر نوشته، خب اون عناصر خاص رو باید در خود جواهر پیدا کند، یعنی همون جایی که جواهر رو می‌نویسه وسائل رو بررسی کند، آیات الاحکام رو بررسی کند، ببیند در نماز آیه هست یا نه، در خمس آیه هست یا نه، اینا رو در خود علم فقه بررسی کنه. ولی این که این آیه ظهور داره یا نه، این ظهورش رو در خود علم فقه در بحث در باب جواهر، در کتاب جواهر نمیشه بحث کرد. این در کجا بحث کنه؟ برای که اگر بنا شد حجت ظهور را در خود علم فقه بحث کنه، در کدام باب فقه بحث کنه آقا؟ گیر کرد آقا، در کدام باب فقه بحث کنه؟ حجت ظهور اختصاصی به باب صلات نداره، لذا اونجا نمیتونه بحث کنه. حجت ظهور اختصاصی به باب صوم نداره، لذا اونجا هم نمیتونه بحث کنه. اختصاصی به باب خمس و زکات نداره، اونجا هم نمیتونه بحث. پس در کجا باید بحث کنه آقا؟ میگه مناسبش اینه که حجت ظهور به عنوان یه علم مستقل از علم فقه بحث بشه به نام علم اصول، به خلاف آیه اقیم الصلاه. پیدا کردنی آیه اقیم الصلاه علم مستقل نمیخواد، در خود باب صلات تا وقت مجتهد در استنباط احکام نماز در خود علم فقه خب بره آیه اقیم الصلاه را پیدا کنه. اون دیگه پیدا کردنی آیه اقیم الصلاه، آیه واعلموا انما غنمتم من شیء را در باب خمس پیدا کنه، آیه اقیم الصلاه را در باب بگو سلا پیدا کنه، آیه کتب علیکم الصیام را در باب آب قلیل نجس میشه یا نه، روایتش را در باب طهارت و نجس. اینا جا دارد، این عناصر خاصه جا دارد که در خود علم فقه بحث بشه، اما عناصر عامش جا نداره. چرا جا ندارد؟ چون که او ارتباطی به یه باب فقه نداره تا در همون باب اینا را بحث کند. این پدر و مادر برای کل ابواب فقه، از این جهت باید به علم علاهده بحث بشه. بله، لان ذلك النمط من المقدمات، این نمط از مقدمات یعنی عناصر خاصه، مرتبطون بها خاصه، مرتبط به همون باب فقهیه، به همون مسئله فقهیه. بحثی از آیه اقیم الصلاه، پیدا کردنی آیه اقیم الصلاه را بره در باب حدود و دیات که نمیشه، مربوط به کدوم بابه؟ مربوط به باب صلات، در همون خود باب صلات باید پیدا کنه. و اما نمط الثانی، و اما عناصر عامه، فهو به حکم عدم اختصاصی، چون که مختص به باب صلات یا مختص به باب صوم نیست، به مسئله دون اخرى اونیت به بحث آخر، لذا نه در باب صوم میتوانه فقیه اونو بحث کند و نه در باب صلات، بلکه منوط میشه به مسئله کجا شد آقا؟ اونیت به بحث آخر، عوضی بحث آخر شما بگو اونیت به علم آخر، منوط به علم دیگر شد، خارج نطاق البحث الفقهی، خارج از دائره علم فقه. فقه در اون مسئله نماز در فقه بحث کنه یا در مسئله خمس بحث کنه، نه، خارج از دائره اینها. و هذا البحث الاخر هو الذي يعبر عنه، تعبیر میکنه ازش علم اصول یا تعبیر میشه ازش به علم اصول. و به قدر ما تسع الان چی الالتفات و تدریجا من خلال البحث الفقهی، و به قدر که وسعت پیدا کرد التفات، التفات هم یهو نبود بلکه تدریجی بود از خلال بحث فقهی. بله، به هر مقداری که وسعت پیدا کرد التفات الى العناصر المشترک، مثلا در 1000 سال قبل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که میخواست از اول طهارت استنباط کند تا آخر حدود و دیات، غالبا تکیه داشتن به همون عناصر خاصه، آیه هست نه، روایت هست یا نه، فقط فی الجمله آیه ظهور حجت، خبر واحد حجت، دیگه خیلی بحث طولانی نبود که درسته این آیه حجته، ببینیم حاکم داره این آیه یا نه، محکوم داره یا نه، خاص داره یا نه، معارض داره یا نه، تزاحمی وجود داره یا نه. این بحثای اصولی در اون زمان نبود، ولی هر چی که مردم بیشتر مجتهدین و فقها خواستن استدلال کنن، استنباط کنن احکام شرعی را، به این نکته ها بیشتر توجه کردن، مسائل علم اصول زیادتر شد دیگه. یکی از مسائل علم اصول این شد، این آیه ای که هست دلالت بر وجوب نماز داره، افر ظهورم حجت، ولی این آیه با فلان آیه مثلا تزاحم داره، تزاحم را چه کار کنیم آقا؟ تزاحم هم اختصاص به یه باب نماز نداره، ممکنه در باب حدود و دیاد هم گاهی تزاحم پیش آید، خب اینجا چه کار کنیم؟ ولی یه مسئله دیگر در علم اصول اضافه شد به نام بحث، بگو تزاحم، بحث تعارض، بحث ترتب، اینا مسائلی است که جدیداً در علم اصول وارد شده، البته با اجازه شما، اگر شما اجازه نمیدادین از اولش وارد نمیشد. و لذا می فرماید اتسع علم الاصول و ازداد اهمیتاً، و اهمیت علم اصول زیاد شد، و به ذالک صح القول، و به این بیانی که ما گفتیم هیچ کی نفهمید، صحیح است قائل شدن به این که دور علم اصول بالنسبه الى الاستدلال الفقهی یشابه دور علم المنطق بالنسبه الى الاستدلال به وجه عام. آقا خوب توجه کن، آقا علم منطق، علم منطق کیفیت استدلال را در تمام علوم برای ما بیان میکنه. کسی که علم منطق نخوانده باشد بخواهد استدلال کند که امیرالمؤمنین افضله یا ابوبکر افضله، کما اینکه این قضیه اتفاق افتاد، یه عالم شیعی با یه عالم سنی بحث کردن، گفتن که علی افضل عالم شیعی، گفت اون دیگری گفت که ابوبکر افضله، اون تا عالم شیعی، هر دو تا منطق نخوانده بودن، کیفیت استدلال را بلد نبودن، کیفیت دلیل آوردن را، منتها عالم شیعه زرنگ بود یک کمی. بله، فورا مردم بلند شد پشت بلندگو، اهل مجلس را گفت آماده باشین. در مقابل مردم از عالم سنی سوال کرد که آقا ضربه فعل ماضی هست یا نه؟ گفت که خب بله ضربه فعل ماضی. گفت یضربو فعل مضارع هست یا نه؟ گفت که بله یضربو فعل مضارع. گفت دیدین مردم ایها الناس فثبت این که حق با امیرال مؤمنین. خب ضرب فعل ماضی باشد، یضرب فعل مضارع باشد، کجای این دلالت داره بر این که حق با علیه یا حق با ابوبکره؟ کسی که علم منطق نخوانده باشه اینجوری استدلالش. پس علم منطق فایده از چی آقا؟ در تمام علوم بخوایم ثابت کنیم که فاعل مرفوعه، با استدلال بخوایم ثابت کنیم، باید علم منطق خوانده باشیم که استدلالش اینه که صغرای ما مقدم باشد، کبرای ما مؤخر باشد، حد وسط ما تکرار بشد، صغرا موجبه باشد، کبرا بود دیگه، کلیه باشد، حد وسط تکرار شد. اگر اینه در علم منطق خوانده بودیم، در علم نحو میتوانیم ثابت کنیم که فاعل مرفوعه، در علم اصول ثابت میتوانیم که خبر واحد حجته، در علم فقه ثابت میتوانیم که نماز صبح واجبه. و الا اگر علم منطق نخوانده باشیم، صغرا و کبرا بلد نباشیم، ترتیب اشکال اربعه را بلد نباشیم، نمیدانیم صغرا موجبه باشد، سالبه باشد، جزئیه باشد، کلیه باشد، حد وسط تکرار بشد نشد، از قبیل ضربه فعل ماضی میشه. پس علم منطق چقدر فایده داره آقا؟ ببین که روش را در استدلال در تمام علوم، نه تنها در علم فقه یا در تنها در علم نحو یا تنها در اثبات فضیلت امیرالمؤمنین، در ستاره شناسی، در گیاه شناسی، در انسان شناسی، در هر چه، در هر علمی که وارد بشه بخواهی یه مسئله را از راه استدلال ثابت کند، باید قوانین منطق را بلد باشه. ولذا علم منطق میگن در تمام علوم. و حضرت عالی یکی از کم لطفی هایی که کرده، میخوای علوم را بگیری ولی از درش وارد نشده، از پنجره وارد شده. ها، در تمام علوم چیه؟ علم منطق. باید اول در علم منطق مجتهد بشی تا بتوانی در هر علمی که وارد بشی طریق استدلال را بله مسلط. و هذا البحث الان بله. ولذا علم اصول هم اینجور، آقا علم اصول در استدلال فقه. منتها فرق علم اصول با علم منطق اینه، علم منطق در استدلال برای کل علومه، علم اصول در استدلال برای علم فقه تنهایه. پس بگو علم اصول علم منطق فقه هست، یعنی تا علم اصول نخوانی استدلال فقهی از قبیل ضربه، بگو فعل ماضی از ربو فعل مضارع، فثبت این که نماز صبح واجبه. تا علم اصول نخوانی استدلال فقهی را بلد نخواهی بود. این دور علم اصول. حیث این علم المنطق یزود الاستدلال، زیاد می کند انسان را، پرتوشه می کند. بله زیاد می کند استدلال را به وجه عام. به وجه عام یعنی چی آقا؟ بنابرای کلی در علم صرف، در علم شیمیا، کیمیا، فیزیک، ریاضی، بگو دیگه از این چند تا علوم، علم نحو، علم صرف، علم معانی و بیان و الی آخر. بالعناصر المشترکه، اون عنصر مشترک در تمام علوم، استدلال به تمام علوم عنصر مشترک چی آقا؟ گیر کرد آقا. عنصر مشترک در مقام استدلال در هر علمی که باشه، عنصر مشترکش اینه که ما شرایط استدلال را ایجاب صغرا. بگو دیگه عنصر مشترک یا نه، در کدام علم به درد میخوره ایجاب صغرا؟ گیر کرد آقا. کلیت کبرا، تکرار حد وسط، این در کدام، در استدلال بر کدام علم این شرایط به درد میخوره؟ در تمام علوم. بخوایم ثابت کنیم کل فاعل مرفوع، این باید این شرایط منطق را بدن. بخوایم ثابت کنیم که آسمان چیه آقا؟ آسمان بالای سر ماست یا زیر پای ماست؟ مثلا هر چی رو بخوایم ثابت کنیم باید این شرایط و عناصر مشترکه را بدانیم. عنصر مشترک است التي لا تختص بعلم دون علم، اختصاصی به یک علم، به یک باب از ابواب تفکیر و شناخت بشری ندارد، بلکه در تمام شناختها و تفکیر بشری، تفکیر یعنی استدلال، استدلال در هر علمی که باشد این علم منطق به درد میخورد. دونو و علم الاصول هم یزود الاستدلال الفقهی خاصه، زیاد میکند، توشه میدهد استدلال فقهی خاصه را. بالعناصر المشترکه، عنصر مشترکی است که لا تختص به باب من ابواب فقه دون باب. حجت ظهور اختصاصی به یه باب فقه ندارد. ببینید که وقت چی جوره آقا، تمام شد به این زودی؟ لا اله، تکرار زیاد بود. خب چون اینجا اولشه، اگر از اولش انشالله آقایون همینجور خوب مسلط، البته بله مقدار مطالبی بود که از گذشت در حلقه اول اونجا هم اشاره شده بود، خواستم که یاد آقایان بمانه که رفع النسیان نشه دیگه، بعد از اینش تکرار نیست ها دیگه، بعد وارد مطلب میشه. هیچ در عملیه استنباط، عملیه استنباط یعنی من استدلال فقهی. ولی کدام زمین؟
زمین انهایی به شک میخوره در اصول عملیه.
چی؟
انهای اصول.
کو؟ انها کجای؟ بله و مسائل الاصول العملیه موضوعها الشک فی التکلیف، بر انها شک. گاهی شک حالت سابقه داره، اونجا استصحابه. گاهی شک شک ابتداییه، اونجا براءته. گاهی شک مقرون به علم اجمالیه، اونجا احتیاطه. این سه نحوه شک سه تا اصول را پدید میاره. استنباط، عملیه استنباط. عملیه استنباط یعنی چی؟ یعنی استدلال کردن.
استنباط منظوره
اینجا نمیگه استنباط، میگه عملیه استنباط، یعنی اون روش استنباط. روش استنباط همون استدلال است.